رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم‌زاده‌ام در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زاده‌ام در استودیوی رادیو آزادی در شهر پروگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
امروز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی.
و نخست عبدالقیوم عزیز، بپرسیم که آب و هوا در دوشنبه در تاجیکستان امروز چطور است؟
امروز در دوشنبه هوای تغییر یابنده در نظر است. در پایتخت کشور روزانه 17، در ولایت بدخشان 10، در استان سغ 13 و در ولایت ختلان 20 درجه گرم خواهد شد.
20 درجه یعنی تابستان مثل اینکه ادامه دارد. تشکر عبدالقیوم، امیدواریم روز خوب و خوش شروع شده باشد برای همه شنوندگان ما و همه هموطنان. و حالا ببینیم وضع جهان در صبح امروز چگونه است. نخست سرخط چند خبری مهم.
تا انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادر وزیر مالی افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه، رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات میکند.
در مسکو تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد.
تا انتخابات در انتظار پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است و نامزدهای به هم رقیب دموکرات باراک اوباما و جمهوری خواه جان مکین در ایالتهای برایشان سرنوشت ساز ملاقاتها برپا کردند. روز یک شنبه اوباما به طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت نباید زیاده از واقعیت خوشباور باشند. مکین در پنسیلوانیا به طرفداران خود گفت فرصت رسیده است که کار به فایده او میگردد. اما اکثر نظرسنجی های عمومی ملی ایالات متحده برتری اوباما را نشان می دهند.
سران ارمنستان، آذربایجان و روسیه در یک ملاقات در مسکو به سازش رسیدند که مسئله قره‌باغ کوهی باید تنها با راه آسایشته حل خود را پیدا کند. جزیره قلمرو قره‌باغ کوهی با اکثریت ارمنی اهالیش در آغاز سالهای 90 صده گذشته از آذربایجان جدا شد و در جنگ ها برای آن زیاده از 30,000 نفر به هلاکت رسید.
طبق خبرها، برادر وزیر مالی افغانستان انورالحق احدی از طرف مسلحان در پاکستان ربوده شده است. گفته می شود حادثه روز جمعه در پشاور به وقوع پیوسته است. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این آدم ربوی را بر دوش نگرفته است.
رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات نمود. گفته شنید آنها امروز ادامه می‌یابد و امکان دارد با امضای چند سازشنامه دو جانبه به پایان رسد. پیشتر قذافی در مسکو با سران روسیه دیدار و گفتگو داشت.
حکومت عراق تصمیم گرفت نظارت مرزهایش با سوریه را تحکیم بخشد. وزیر امور داخلی عراق عبدالکریم خلف میگوید برای جلوگیری از ورود مسلحان و قاچاق اسلحه از طریق مرز سوریه به این منطقه نیروهای اضافی فرستاده شد. تصمیم تحکیم مرز پس از یک هفته حمله نیروهای آمریکا به قلمرو سوریه گرفته شده است. عراق از این حمله انتقاد کرد. واشنگتن میگوید مقصد از آن ضربه زدن به مخفیگاه آشوبگران بود. طبق خبر دیگر، حکومت عراق انتظار پاسخ واشنگتن به تغییر اضافه ها در سازشنامه ادامه حضور حربی آمریکا در عراق است. اما همزمان نماینده دولت عراق گفته است بهتر است این پاسخ پس از انتخابات پرزیدنتی آمریکا داده شود. سند مذکور زیر عنوان سازشنامه امنیتی عراق و آمریکا شرایط حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را پس از ختم مندت سازمان ملل در ماه دکبر سال روان معین میکند.
پرزیدنت روسیه دیمیتری مدویدف میگوید بحران مالی جهان و تأثیر جنگ گرجستان از موضوعهای اساسی پیام او به مردم روسیه خواهد بود. پس از یک تأخیر قرار است پیام سالانه مدویدف روز 5 نوامبر صدا دهد. روسیه پس از حمله نیروهای گرجی به منطقه جولایخای اسیتی جنوبی ارتش فرستاد و بازار بورس روسیه زیر تأثیر بحران مالی جهان فرو افتاده به اعتدال اقتصادی آن تهدید میکند.
هزاران نفر از طرفداران یک سازمان حکومت پرست جوانان روسیه در برابر سفارت امریکا در مسکو نمایش اعتراضی برپا کردند. تشکیل کنندگان تظاهرات فعالان سازمان نش که در زمان خود برای پشتیبانی از سیاست های پرزیدنت سابق ولادیمیر پوتین تأسیس یافته بود میگویند با سیاست خارجی امریکا اعتراض دارند.
رهبری نوی فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده جنرال دیوید پتریوس برای گفت‌وشنید با مقامات ملکی و حربی پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. نماینده سفارت امریکا در پاکستان میگوید پتریوس را در این سفر یاور وزیر امور خارجه امریکا ریچارد باوچر همراهی میکند. این سفر در حال به عمل می آید که مناسبت های میان امریکا و پاکستان بر اثر ضربه های اخیر فرامرزی نیروهای امریکا از افغانستان به هدف های در پاکستان با مشکل روبرو شده است.
حکومت اسرائیل قرار کرد پشتیبانیش را از شهرک‌سازی به اجازه مهاجران یهودی در کرانه باختری رود اردن قطع کند. تصمیم در حال گرفته شد که حمله مهاجران خودسر به نیروهای امنیتی اسرائیل رو به افزایش نهاده است. قرار حکومت به 100 انشاءات نو دخل می کند که غیر قانونی شمرده شده اند. اما 120 انشاءات دیگر با اجازه رسمی ساخته شده اند. جامعه جهانی همه شهرک‌های یهودی نشین را در کرانه باختری غیر قانونی می شمارد.
پایانی فشرده اخبار از رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را با هم شنیدیم و پیش از آنها درباره وضع آب و هوا در کشور اطلاع دادیم و معلوم می شود که هوا چندان سرد نیست، حتی در برخی از مناطق ولایت ختلانی تاجیکستان تا 20 درجه. اما عبدالقیوم یک معلومات دیگری نیز امروز برای شنوندگان ارجمند شاید مهم است، قرب پول، قرب دلار و روبل روسیه و یورو.
بله، این موضوع برای بسیاری ها در سراسر کشور امروزها خیلی مهم شده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومونی و 40 درهم، یک یورو واحدی پولی اروپا را 4 سومونی و 35 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومونی و 24 درهم مقرر کرده است.
تشکر. و اکنون می رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه تاجیکی رادیو آزادی. شروع با نامگویی مطالب اساسی.
آخرین تلاش های نامزدهای پرزیدنتی امریکا برای رأی انتخاب کنندگان دو دیله.
نظر شهروندان تاجیکستان و نبردهای انتخاباتی در ایالات متحده.
امضای اعلامیه سه‌جانبه صلح قره‌باغ کوهی از طرف ارمنستان و آذربایجان و روسیه.
این نامگوی مطالبی فقط یک بخش اولی برنامه است و بعداً باز چندین تحلیل و گزارش جالب خواهیم داشت. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. حالا پرسش من از دوشنبه این است که عبدالقیوم عزیز، امروز ها آیا سر و صدای انتخابات پرزیدنتی امریکا به تاجیکستان هم رسیده است و واکنش های نیز در میان است؟
بله سلیم جان، این موضوع در رسانه های اخبار عام تاجیکستان و گفتگوی کارشناسان تاجیک زیاد مطرح می شود. امیدواری بیان می گردد که پرزیدنت نوی امریکا دیگر گونه های در وضع جهان به میان آورد، زیرا در اینجا نیز درک می کنند که نفوذ امریکا با امور جهان زیاد است.
پس خوب است که ما برنامه را با آخرین تحولات در این صحنه، در صحنه انتخابات شروع کنیم.
به نظرم شنوندگان ما آخرین تحولات را از رسانه های دیگر نیز به دست آورده می توانند. اما اینجا سوال های در رابطه با سیستم انتخاباتی امریکا مطرح می شود و این سیستم حتی مورد تنقید قرار می گیرد.
خب پس واقعا در این باره ما یک گزارش آماده داریم. خب پس بیاید این خیل می کنیم که از گزارش شروع می کنیم در باره شیوه رای دهی در انتخابات امریکا و شیوه حساب و کتاب آواز ها که اتفاقا خود مقامات انتخاباتی ایالات متحده نیز تلاش دارند و انتخاب کنندگانی که باری اول رای میدهم به جوانان این نظام را بفهمانند. حالا در همین باره گزارش همکارمان در امریکا لطیفی را شنویم و تحلیل روندهای انتخابات امریکا را دیرتر ادامه خواهیم داد.
روز ششنبه 4 نوامبر امریکایی ها در انتخابات عمومی دولتی شرکت خواهند کرد که بعضی ها آن را مهمترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده خواندند. ضمن این رایدهی وکیلان شورای شهرها، ایالت ها و کنگرس کشور معاین می گردند، اما در حقیقت سبقتی که همه نتیجه های آن را به طاقتونه انتظارند، نیرو آزمایی میان نامزد حزب دموکرات باراک اوباما و نامزد از حزب جمهوری خواه جان مکین به مقام رئیس جمهوری خواهد بود. آوازدهی مقدماتی در طول چند روز در اکثریت ایالت ها جریان دارد و بنا به خبرهای رسمی شرکت انتخاب کنندگان در اکثر محل ها به سابقه رکوردی بوده است. انتظار می رود که تا زمانی به طور رسمی بازشوی نقطه های آوازدهی 4 نوامبر از 31 حصه شهروندانی که حق انتخاب کردن را دارند علاقه آواز می دهند. سرور کنونی امریکا جورج بوش طبق قانون اساسی حق ندارد سوم بار با این مقام بلند پیشبری شود، اما اگر او از چنین حق برخوردار هم بود انتخاب شوی او خیلی شبهناک به نظر می رسید، چون که سطح محبوبیت بوش میان امریکایی ها خیلی پایین رفته، همگی 22% را تشکیل می دهد. نامزد حزب دموکرات باراک اوباما 47 ساله سناتور ایالت ایلینویس می باشد که اگر به این مقام انتخاب شود نخستین رئیس جمهوری سیاه پوستی امریکا خواهد گشت. رقیبش حزب جمهوری خواه جان مکین 72 ساله است که سالهای طولانی سناتور ایالت آریزونا می باشد. در حالی که ایالات متحده دو جنگ میبرد و در کم بزرگترین بحران اقتصادی از زمان بحران سالهای 30 عصر 20 افسردگی بزرگ قرار دارد، بهای این انتخابات خیلی بلند است. اما وقتی که کار به گزینش رئیس جمهور میآید، برنده سبقت نه در اساس شماره آوازهای مردم بلکه در اساس چند وکیل انتخاباتی با جانب وی آواز خواهند داد معین میگردد. نهادی که وکیلان انتخاباتی آن را تشکیل میدهند کالج انتخاباتی عنوان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن خانم هیزر ماهر نظام انتخاباتی آمریکا را چنین شرح می‌دهد. کالج انتخاباتی از 538 نماینده 50 ایالت عبارت است. تعداد وکیلان هر یک ایالت با تعداد اعضای این یا آن ایالت در کنگرس کشور یعنی در اکثر به شماره اهالی ایالت وابسته است. همین طور مثلا کالیفرنیا که ایالت سر اهالی ترین می باشد در کنگرس 55 نماینده دارد و تعداد وکیلان انتخاباتیش نیز 55 تا است. دیگر ایالت هایی که از همه بیشتر وکیلان انتخاباتی دارند این تکساس 34، نیویورک 31، فلوریدا 27 و پنسیلوانیا 21. ایالت شمالی آلاسکا که اهالیش چندان زیاد نیست در کنگرس همگی 3 نماینده دارد و بدین سان همگی 3 وکیل انتخاباتی. همینطور با بعضی استثناها نامزد به مقام رئیس جمهوری که اکثریت آواهای اهالی ایالت را به دست آورد همه آواهای وکیلان انتخاباتی این ایالت را نیز صاحب می شود. خانم ماهر گفت مثلا اگر اوباما در ایالت کالیفرنیا همگی 51% آرای مردم را کسب کند او تمام 55 رای وکیلان انتخاباتی کالیفرنیا را صاحب می شود. برای پیروزی در سبقت رئیس جمهوری هر یک نامزد حداقل به 270 رای وکیلان انتخاباتی نیاز دارد. همین طور هدف معرکه انتخاباتی نه در کوشش به دست آوردن رای انتخاب کنندگان تمام کشور بلکه در کسب اکثریت آرا در ایالت های کلیدی می باشد. نامزدها می توانند استراتژی مختلف را استفاده برند. بعضی ها روی پیروزی در تعداد ناچندان زیادی ایالت های کلیدی تمرکز می کنند. دیگران برعکس کوشش می کنند با تعداد بزرگ ایالت های خرد توجه ظاهر کنند و با پیروزی در این ایالت های خرد رای های ضروری را جمع آوری نمایند. در پایان معرکه انتخاباتی در اکثر معلوم می شود که هر یک ایالت آمریکا با جانبی که آواز خواهد داد، اما اینچنین ایالت های باقی می مانند که نیروهای نامزد ها در آنها برابر تقسیم می شوند و این گونه ایالت ها به میدان های نبرد مبدل می گردند. خانم ماهر افزود
This year those states include Florida, Ohio, Virginia, North Carolina and Missouri.
سالهای اخیر فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا، کارولینا شمالی و میسوری از نظر چنین ایالت ها بودند. اگر این ایالت ها به دموکرات ها مای ظاهر کنند بدون شبهه اوباما پیروز می شود. در عکس حال غلبه دموکرات ها شبهناک به نظر می رسد. نظام کالج انتخاباتی چنین است که حتی اگر نامزد اکثریت آرای اهالی کشور را کسب کرده باشد هم او می تواند شکست خورد. سال 2000 همین طور هم شد. نامزد دموکرات ها آل گور در مقایسه با رقیبش جمهوری خواه جورج بوش 543,000 بیشتر آرای اهالی کشور را به دست آورد، اما بوش 271 آرای وکیلان انتخاباتی را کسب نموده پیروز گشت. منتقدان این نظام بارها کوشش کردند طرز برگزاری انتخابات رئیس جمهوری را برای دهی مستقیم عوض کنند، اما ناکام شدند. آنها میگند این نظام غیر دموکراتیست و به بعضی اولادها در مقایسه با دیگران در مورد انتخاب رئیس جمهور اولویت میبخشد. جانبداران کالج انتخاباتی برعکس بر این نظرند که این نظام اهمیت ایالت‌های خرد را در مرکه انتخاباتی افزایش می‌دهد و نامزدها وادارند به چنین ایالت‌ها توجه خاصه ظاهر کنند. 4 نوامبر همزمان با انتخابات رئیس جمهوری در سراسر ایالات متحده انتخابات با کنگره کشور نیز برگزار می‌شود. حالا در کنگره که 435 وکیل دارد، دموکرات‌ها با 235 نماینده خود برتری دارند. جمهوری‌خواهان در کنگره هم 199 کرسی را اشغال می‌کنند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تناسب فعلی نیروهای سیاسی در آمریکا در پس منظر بحث ها پیرامون نظام انتخاباتی این کشور.
شنوندگان ارجمند، نازک های سیستم انتخاباتی آمریکا، پیامد های آن و یک نفع قیاس آن با تاجیکستان را در ادامه برنامه خواهیم شنید. حالا ببینیم شهروندان عادی کشور به مسابقه تیز و تند نامزدها اوباما و مکین چی نظر دارند. این موضوع را همکارمان رسول شادون پیگیری کرده است.
برخی تاجیکستانی های عادی میگویند که برایشان دانستن اسم غالب این سبقت بی سابقه خیلی جالب است. پیش از همه داوطلب کرسی ریاست جمهوری شدن یک نامزد سیاه پوست مایه توجه برخی مردم تاجیکستان به این رقابت ها شده است. اما برخی با وجود محبوبیت زیادی براک اوباما در میان مردم آمریکا مطمئنند که جان مکین نماینده از حزب جمهوری خواهان برنده خواهد شد. برای مثال ظاهر سعدالله که تاجر بازار است در یک پرسش تلفنی ما در این باره چنین گفت:
من دل در گمانم که اوباما ببره، مکین با فیلمان غلبه میکنه، ولی کمش دروغ است. ترش نشون میدن که اوباما ریتینگش بلنده. فکر من
این در حال است که اکثریت جوانان تاجیکستان به پیروزی براک اوباما شک ندارند. منوچهر اسماتوف که مدیر یکی از کارخانه های محلی تاجیکستان است، موقع خود را چنین شرح داد:
اوباما رک سیاست جمهوری خواهان به بد خلق رسید. جنگ 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 جنگ. پس روی صدیات نروزگی خلق را بباید. وزی اصلا از روی هم پرتشوی هم خودی امریکوی هم اوباما چند پایی زیادتر نسبت به مکین پیش است.
با نزدیک شدن مهلت انتخاباتی در آمریکا، نشریه های تاجیکستان و سامانه های اینترنتی پرخواننده محلی نیز به این موضوع توجه کردند. اوستا در تحلیل نوشته است که به احتمال غالب پیروزی نصیب براک اوباما خواهد شد، به این دلیل که حالا نوبت سر قدرت آمدن دموکرات ها در آمریکا شده است و در پی جنگ های سرخرج افغانستان و عراق، به سامانی های صحنه های سیاسی گرجستان و اوکراین و پایین رفتن به شدت نشانداد های بازار سهام و عمیق رفت بحران اقتصادی، نوبت دموکرات ها آمده است که وضع را اصلاح کنند. سامانه می افزاید که دموکرات ها معمولاً برای بالا بردن آبروی ایالات متحده آمریکا تلاش بیشتر به خرج می دهند و بعدی به اصطلاح خرابکاری های جمهوری خواه ها مناسبت جامعه بین المللی را نسبت سیاست شدید لحن و گاه جنگ جویانه کاخ سفید دوباره به اعتدال می آرند. در ادامه پرسش تلفنی ما یک مرد تاجیک بهروز قربانعلی که تازه از مهاجرت مهنتی روسیه برگشته است گفت از اون سر و صداهایی که در مسکو شنیده است و تحلیلگران آنجا حدس میزنند به نظر وی شانس اوباما برای پیروزی در انتخابات بیشتر است.
آن بچه یوشای کنه و اوباما بشه. هم سبب برنامه که هم طرف افرامریکن سا بسیار چکرده سا بود پدشکه کرده سا بود هم افرامریکن خود.
باید گفت در تاجیکستان نفران نیز کم نیستند که نسبت نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تفاوتند. آنها این موقع خود را با دور بودن این کشور و عدم تأثیر مستقیم تحولات آن به حیات کشورهای خردی مثل تاجیکستان و حیات معیشی خودی آنها شرح می دهند. اکثر تحلیلگران در تاجیکستان که در رابطه با سرنوشت آینده آمریکا اظهار نظر میکنند میگویند که با سر قدرت آمدن اوباما دموکرات به احتمال غالب فعالیت برنامه‌های دموکراتی و شهروندی در کشورهای مثل تاجیکستان افزایش پیدا کرده، احتمالاً کمک و پشتیبانی رسانه‌های مستقل خبری، نشر روزنامه‌های آزاد بیشتر خواهد شد. در برابر این سامانه اینترنتی اوستا تخمین میزند که همکاری و پشتیبانی آمریکا از برنامه‌های امنیتی در تاجیکستان مثل ارائه بیشتر کمک‌ها به ساختارهای انتظامی و سرحدبانان افزایش پیدا می‌کند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی آمریکا. پس از چند دقیقه صحبت خواهیم داشت با یک نفر با شخصی خیلی جالب درباره برتری و کمبودی های نظام انتخاباتی در ایالات متحده.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سه پرزیدنت همزمان گفتند که دیگر به هیچ گونه جنگ و خونریزی در قره‌باغ کوهی راه نخواهند داد. سخن اساسی یا وعده اساسی از پرزیدنت های آذربایجان الهام علیف و ارمنستان سرژ سرکیسیان بود. اما پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف همچون کفیل و ضامن وعده آنها نیز در اعلامیه امضا گذاشت.
نکته محوری این سند حل مسئله قره‌باغ کوهی به زورآوری و طبق سازش های بین المللی است. رسانه های خبری گفتند با تشکیل این ملاقات در مسکو روسیه گویا از تکرار حادثه های گرجستان پیشگیری و یک بار دیگر عمل کرد خود را در گرجستان سفید می کند. تفصیلات را از همکارمان در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
گفتوشنیدی سه جانبه رؤسای جمهوری های روسیه، ارمنستان و آذربایجان دیمیتری مدودف، سرژ سرکیسیان و الهام علیف روز یکشنبه در کاخ پرزیدنتی مایندورف در حاشیه مسکو با امضای اعلامیه تنظیم بحران طول کشیده کوهستان قره‌باغ انجام یافت. در این رابطه کارشناسان حدس میزنند برای تنظیم این فرایند حدوداً 15-20 سال لازم است. کارشناس مرکز مسائل گستره پساشوروی اسماعیل آقاکشیف بر آن است که در هر صورت یگانه راه حل این مشکل سازش است و بس.
На повестке дня остался один путь решения этих конфликтов – это мирное урегулирование через определенных компромиссов путем переговоров.
اما مدیر شعبه قفقاز در پژوهشگاه مردم‌شناسی روسیه سرگئی آروتیونوف بر آن است که دادن استقلالیت محدود با کوهستان قره‌باغ یگانه راه برون رفت از بحران میباشد.
Есть ряд возможных путей решения. Один, скажем, образование ограниченно независимого Карабаха.
Серж Саркисян каблан дар соҳбат бо телевизиони кишвари худ эълон кардааст, танзими мушкилоти кӯҳистони Қарабоғ он гоҳ имкон пазир хоҳад буд, ки Озарбойҷон ҳаққи мардуми кӯҳистони Қарабоғ ба истиқлолият эътироф намояд ва агар кӯҳистони Қарабоғ роҳи хушкӣ кард бо марзҳои Арманистонро дошта бошад ва агар созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои тавонои ҷаҳон амнияти мардуми кӯҳистони Қарабоғро замонат бидиҳанд. Аҳолии кӯҳистони Қарабоғ аслан ارمانی تبار هستند. این در حال است که رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف طی سخنان خود در مراسم سوگند 24 اکتبر همگونه امکان مستقلیت کوهستان قره‌باغ را استثناء کرد و گفت قره‌باغ هیچگاه مستقل نخواهد شد. آذربایجان آن را هیچگاه احتراف نخواهد کرد، نه پس از 5 سال، نه پس از 10 سال، نه پس از 20 سال، هیچگاه. و تاکید کرد تنظیم مشکلات کوهستان قره‌باغ تنها در چارچوب یک پارچگی آذربایجان امکان پذیر است. بنا به توضیحات منابع کرملی، موضع روسیه در مسئله تنظیم مشکلات کوهستان قره‌باغ این است که به هیچ جانب دیدگاه خود را تحمیل نکند تا انتخاب و مسئولیت نهایی بر عهده خود آذری‌ها و ارمنی‌ها باشد. همزمان روسیه آماده است ضمانت اجرای سازش حاصل شده بین جانب ها باشد. با اعتقاد جانب روسیه تنظیم اختلاف شبه به بحران کوهستان قره‌باغ می تواند به ثبات و آرامش در منطقه قفقاز مساعدت نماید. برای حل مشکلات کوهستان قره‌باغ ابتدا از سال 1992 12 کشور شامل به گروه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک کار می برند. در گفتشنید مسکو نمایندگان امریکا، فرانسه و روسیه شرکت دارند. مسکو در این گفتشنید دشوار به حیث میانجی شرکت می کند. این مشکل 16 سال است که ادامه دارد. کوهستان قره‌باغ سال 1988 خواستار جدایی از آذربایجان شد. پس از 3 سال ولایت مختار خود را مستقل اعلام کرد و جنگ شروع شد. در این مخالفت مقامات ارمنستان از کوهستان قره‌باغ پشتیبانی کردند. سازشنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان سال 1994 امضا شد، ولی مسئله مقام منطقه و 7 ناحیه تابعه آن حل نشده باقی ماند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
تاریخچه نزاع در قره‌باغ کوهی در رابطه با امضای اعلامیه سه جانبه روسیه، ارمنستان و آذربایجان روز یکشنبه در مسکو.
با این گزارش به پایان یک بخش از برنامه میرسیم و حالا شنونده ارجمند توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب میکنیم.
انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادر وزیر مالیه افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه، رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات میکند.
در مسکو تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب بعدی ما.
کمک های بشر دوستانه به میلیاردرهای روسیه.
بیش و کم های نظام انتخابات پرزیدنتی آمریکا از نگاه یک سیاستمدار تاجیک.
سفر شاهزاده اسماعیلیان شاه کریم آقاخان چهارم با کوهستان بدخشان. دوستان گرامی، بار دیگر شما را با برنامه تاجیکی رادیو آزادی خیر مقدم میگیم. این بار با یک ترانه زیبا. این پارچه موسیقی و صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز دوشنبه 3 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. پیشنهاد من عبدالقیوم عزیز این است که قسمت دوم برنامه را با نگاه به مطالب اساسی نشریه های جهان سر کنیم. باشد، بله، این شرح خواهد بود در ادامه سرخط اخبار. نشریه آلمانی دی ویلت از یک سفر مخفی رهبر خدمات امنیتی ازبکستان به این کشور خبر داده است. به نوشته نشریه، سفر این مقام بلندپایی حکومت ازبکستان به آلمان کی و در چه شرایطی صورت گرفته و تا کی ادامه می‌یابد معلوم نیست، اما تخمین می‌رود که با دعوت حکومت آلمان انجام شده است.
نشریه می نویسد که عنایت به 64 ساله با خدمات جاسوسی فدرالی و برخی از منصبداران آلمان ملاقات کرده است. موضوع این صحبت ها جلوگیری از تهدیدهای تروریستی به آلمان از سوی سازمان با نام اتحاد جهاد اسلامی گفته می شود که آن را ازبک ها تشکیل داده اند. ولی مؤلف می گوید که مقامات رسمی آن را تایید نکرده اند.
در ادامه خبر آمده است که برخی از اتباعی آلمان که به فعالیت‌های تروریستی گمانبر می‌شوند، اعضای این سازمان بوده‌اند. مسئله جلب شهروندان این کشور و از جمله ترک‌های در آلمان به کمال رسیده به صف اتحاد جهاد اسلامی کیهاست که مورد نگرانی نهادهای امنیتی این کشور قرار گرفته است. شاید نوشته است نشریه مقامات آلمان پاسخ آن را از عنایت جویا شده باشند.
مسئله دیگر امنیت پایگاه حربی آلمان در ترمیز ازبکستان بوده است. حضور نظامی آلمان در 3 سال اخیر زیر آتش انتقاد است، اما موضوع اخراج نظامیان آلمانی را نه اسلامی ها بلکه سازمان های حقوق بشر طلب کرده اند. با این اقدام حوادث خونین ماه می سال 2005 اندیجان سبب شده است. به دنبال این حادثه می نویسد مؤلف خبر اتحاد اروپا علیه ازبکستان تحریم ها جاری کرد، ولی لغو برخی از این تحریم ها در چند هفته پیش شرایط را برای سفر رهبر خدمات جاسوسی ازبکستان به آلمان امکان پذیر کرده است. خلاصه میکند این نشریه.
در روسیه تقسیم یاری های دولتی به میلیاردران این کشور آغاز شده است که در نهایت کار دست نظارت شدید کرمل روی تجارت در این کشور را درازتر خواهد کرد. این در حال است که شهروندان عادی روسیه به طور شتاب زده پسندازهای خود را از بانک های خصوصی به دولتی تحویل می دهند و یا خرج می کنند.
نشریه نیویورک تایمز با چاپ یک مطلب تحلیلی در مورد وضع اقتصادی امروزه روسیه می نویسد در شرایط افت بهای نفت، پایین روی شاخصهای خزینوی تا 70%، بحران جهانی قرضه، شهروندان روسیه پس انداز به مبلغهای خود را زودتر صرف می کنند. تا 8 آوگوست ذخایر ارزی این کشور به 600 میلیارد دلار نزدیک شده بود، اما حالا این رقم تا 484 میلیارد دلار پایین رفته است. این مقدار سرمایه برای استواری روبل، تقویت نظام بانکی و کمک به اولیگارخ‌ها صرف شده است.
مؤلف می نویسد اگر افت بهای نفت ادامه کند، وضع اقتصاد روسیه خراب می شود. مقامات این کشور واقعیت خطر به نظام بانکی را به مردم نمی گوید و تلاش دارد وضعیت موجود را از مردم پنهان دارد.
با وجود این، مردم نزدیک 40% پسندازها از حسابهای خود را از بانکهای خصوصی در مدت کوتاه صرف کردند. به نوشته نشریه اولگ دریپاسکا، یکی از ثروتمندترین تاجران روسیه، از دولت 4.5 میلیارد دلار قرض گرفته و با میخائیل فریدمن، یکی از دیگر تاجران میلیاردر این کشور، دولت 2 میلیارد دلار قرض داده است.
نشریه فرانسوی اخوس نوشته است که این دو اولیگارخ از نزدیکان رهبران کرمل هستند. اما با عقیده شارح نشریه انگلیسی تایمز، دولت روسیه چاره به جز از کمک به میلیاردران خود ندارد. زیرا ملتی میلیاردران روسی برای توسعه امپیری های تجارتی خود از غرب قرض های بزرگ گرفته، بر عوض سهمیه های خود را گرو گذاشته بودند. اما در شرایط انقراض مالی جهانی آنها ناگزیر با کمک های علاوگی نیاز پیدا می کنند. در صورت یاری ندیدن از سوی دولت، سهمیه های این شرکت های مهم روسی به دست غربیان می گذارد که به هیچ وجه دولت به چنین پیش آمد راضی بوده نمی تواند.
با تشکر از همکارم عبدالقیوم قیومزاد. نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه های بین المللی در صبح روز دوشنبه 3 نویبر سال 2008 میلادی از رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
آگهی امواج نوی برنامه های رادیوی آزادی بود و آنگونه که در آغاز برنامه ما شنیدید انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده یکی از خبرهای مرکزی رسانه های جهان است. در پرسش همکاران ما در دوشنبه شهروندان تاجیکستان نیز به این مسئله توجه زیاد ظاهر کردند و گفتند این انتخابات به احتمال زیاد تغییرات مهمی را در سیاست های آمریکا به بار خواهد آورد. همچنین عین چنین عقیده در میان خود آمریکایی ها است که آنها فکر میکنند این انتخابات یکی از مهمترین و تاریخی ترین انتخابات ها در آمریکا می باشد. شبکه های تلویزیونی نتیجه های رای پرسی اخیر را نشر کردند که در آنها پیش صفی اوباما نمودار است و به نظر رسید که در میان شهروندان تاجیکستان نیز حسن توجه به اوباما زیاد است. همینطور نه عبدالقیوم؟
بله سلیم جان، اما طوری که شنیدیم یکی از ساکنانی دوشنبه گفت که این رای پرسی ها نمی توانند نهایی باشند، بیشتر به بازی های سیاسی مانند هستند و نتیجه این انتخابات را پیشگویی کردن عملا غیر ممکن است.
کاملا درست. حالا بیایید از یک سیاستمدار تاجیک سوال کنیم که به نظر وی کی در این صفحه امکان بیشتری پیروز شدن را دارد. سوال به شما آقای بوری در مسکو، آقای بوری کریم که از مسکو با ما در خطی رابطه تلفنی هستند. مرحمت.
تا دیروز به نظر من همین خیر می نماد که براک اوباما باید غالب بیاید، ولی دو روز است که نسبت به این بیچاره، اگر گفتم ممکن باشد به اصطلاح، بعضی هجوم های شده استاده است. مثلا یکی از هجوم های که امروز موردی بحث روزنامه‌نگاران و صدا و سیما بود این بود که گویا یک خالهش، چون تاجیکان بیچاره ما در اگر روسیه و سراسر کشور بعضاً به حقوق باشند و با اصطلاح به رگیستراسیه زندگی کنند، خاله اون براک اوباما هم در امریکا به رگیستراسیه زندگی میکرده است. این خیل مثلا این خیل حالت ها پیش نظرم همون حادثه هایی که در کشورهای ما میشوند، در روسیه میشوند، آورد که در این حالت بعضن میتواند واسطه های اخبار عامه یا اینکه آنهایی که در حقیقت میخواهند طرفدارشان غالب شود براه اندازن همه هیله و نیرنگ، همه کارها را تا که طرف دیگر را مغلوب سازند. به هر حال من امید میبندم که همین براک اوباما غالب میآید، چون که جوانتر است و گذشته از این اگر مردم امریکا در حقیقت هم خواهند که حقیقت گویند و حقیقت جویند و در زندگیشون سیاستشون کم تر دیگر شود، باید که هیچ نباشد کم تر زیادتر به طرفداری براک اوباما آواز بدهند، چون که امروز سیاست امریکا، سیاست پیشگرفته امریکا و اون حالت اقتصادی که در روی جهان هست زیادتر با حکومتداران امروزه امریکا پیوند میدانند و اگر مثلا گروه نو یا که گروه اوباما به سر حاکمیت بیاید، به نظر من در داخل خود امریکا هم دیگرگونی خوب می شود و این دیگرگونی این شبا که به کشورهای دیگر اروپا و کشورهای ما هم خواهد رسید. یعنی که نظر من این است که براک اوباما باید غالب شود.
خیلی خوب، اما در همه صحبتهایی که در دوشنبه جریان گرفت یک نفر میگوید که این سیستم انتخاباتی آمریکا، واقعا در این باره ما امروز کمی مفصل صحبت کردیم با شنونده ها، اطلاع بیشتر دادیم، این سیستم انتخاباتی آمریکا گفتن طوری است که بله یک نفر میگن که خیلی ریتینگش بلند است، مردم در باره صحبت میکنند، او نماینده تغییرات و دیگرگونی ها و نوکاری ها و نوگانی ها هست، اما در نهایت کار کسی دیگر پیروز میشه و این نفر بر این است که به احتمال این آدم جان مکین پیروز شود. اما در باره سیستم انتخاباتی به نظر شما همین سیستم انتخاباتی کمبود دارد یا نه و آیا چنین انتخابات مثلا در تاجیکستان ما امکان پذیر است یا نه؟
دوست عزیز، اگر در باره سیستم صحبت کنیم، سیستم این یک چیزی مکمل، چیزی با هم موافق، چیزی خیلی دشوار و در برابر این چون ساعت در کار باید باشد، چون این یک میخانیزم سیستم نامیده می شود اگر عادی کرده گویم. من عذر می خواهم پیش شنوندگان کشوری تاجیک که درباره انتخابات امریکا صحبت می کنند، به نظرم از چند فایده که کوچک باقی درباره سیستم انتخاباتی امریکا درک هم ندارند. این سال سالهای زیاد که بازار صابر شاعری بازیسته ما هم جز زندگی می کند با زور جواب میابد، میگوید که اینقدر هیله و نیرنگ در این سیستم زیاد است که خیلی آدم را به تعجب میارد. من هم وقتهای آخر چند مقاله های جدی تحلیلی را نسبت این سیستم خواندم و حیران میشوم که در این کشوری که از دموکراسی مینازد چرا این سیستم انتخاباتی سرور کشور اینقدر پرپیچ و تاب است. یعنی که شما میفهمید که من به چی اشاره میکنم.
بله بله.
یعنی که در آخری آخران مردم یک طرف میمونند و چند نفری که گویا که از طرف انتخاب کنندگان همچون نمایندن، اونها بعد این دو نفر رو انتخاب میکنند. به هر حال در بسیار مسئله هایی که در این سیستم پرپیچ و تاب انتخاباتی سرور امریکا جا دارد، باز دموکراسی هم خیلی زیاد است. یعنی که مردم عقیده خودشان را آزاد میگویند، مردم میتوانند طرف مقابل را از روی حقیقت تنقید کنند، مردم میتوانند شو به اصطلاح به میان بیارند و غیره و غیره. یعنی که بسیار چیزها را از این سیستم پرپیچ و تاب انتخاباتی سروری انتخاب سرور امریکا گرفتن ممکن است، ولی بسیار چیزهایش به نظر من در تاجیکستان ما غیر امکان است، چون که برای این یک تریاری جدی در کار است. یکم، دویم اینکه برای بچونین یک سیستم انتخاباتی گذاشتن وقت خیلی زیاد را طلب میکند، از نگاه حقوقی تیار کردن آن و قرار و قانونهای دخل دار قبول کردن، و سوم اینکه جامعه ما برای چنین طرز انتخاباتی حالا تیار نیست و به هر حال ما اون خصلت مردمی خودمون را خوب میدانیم. یک مثال عادی، مثلا یک ماه پیش در کشور بودم و با گوش و چشم خودم دیدم که مثلا سه شب و سه روز همه کانال های تلویزیون تاجیکستان فقط سفری سرور کشور ما را به وادی رش نشان میداد و مردم ما از پیرها و کمپیرها و با اصطلاح زیادی و اینتلیجنس سر کرده فقط مدح سرور کشور میکردن که در مقایسه با اون سیستم انتخاباتی امریکا یکم خیلی مقایسه شونده نیست.
سپاسگزاریم برای این صحبت بوری کریم، رئیس کاتبات شورای راهسازان جامعه کشورهای همسود و ادیب و سیاستمدار تاجیک. خب، آیا میتوان گفت عبدالقیوم که این صحبت بیانگر اندیشه های یک بخش از مردم در تاجیکستان است؟
فکر میکنم سلیم جان، در حقیقت بسیاری ها در کشور عین چنین اندیشه دارند که با وجود مرحله طولانی به اصطلاح فیلتر شدن نامزدها در مرحله نهایی، نتیجه انتخابات میتواند برخلاف انتظاری ها باشد، مخصوصا اگر هر دو نامزد امکانات های قریب برابر داشته باشند.
از شنوندگان ارجمند نیز درخواست میکنیم در بحث های مربوط به انتخابات امریکا در سامانه اینترنتی ما سه بار www.ozodi.tj و یا ozodi.org و یا اینکه org شرکت کنند و همچنین فکر و اندیشه خود را در تماس با ما ابراز دارند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی. امروز قرار است در شهر خارق مرکزی کوهستان بدخشان ملاقات شاهزاده شاهکریم آقاخان چهارم با جماعی پیروان اسماعیلیه برگزار شود. شاهزاده با این مقصد دیروز وارد خارق شد.
اما هزاران نفر از پیروان کش اسماعیلی از کشورهای دور و نزدیک و آنهایی که نتوانستند به دیدار امام در دوشنبه برسند، پیش از او وارد خارق شدند و انتظار این ملاقاتند. در این باره همکار ما در خارق، میرزا جلال شاه جمال، گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
امام اسماعیل اوی جهان شوزاده شوکری مال حسینی اوغا خانی چهارم وارد شهر خورق شد. او را نمایندگان مقامات مالی حکومت دولتی و هزاران نفر ساکنان شهر در نزد فرودگاه پیشواز گرفتند. در بین پیشواز گیرندگان تعداد زیاد شهروندان کشورهای دیگر را نیز دیدن ممکن بود. امین کمجی یک نفر شهروند کانادا گفت که وی با خانواده‌اش مخصوص این روز را برای سفر به بدخشان برگزیده است، اما در اینجا تعداد زیاد سیاحان را از هندوستان، آمریکا، پاکستان و افغانستان دچار آمده است که می‌خواهند در مراسم ملاقات آقاخان چهارم با جماعت بدخشان تاشکنتان شرکت داشته باشند.
دیروز ما آمدیم اینجا خوراک، ما فکر داریم که ما آمدیم به جنت. بسیار اسماعیلی آمدیم از بریتانی، کانادا، فرانس، پاکستان، امریکا، اینجیا.
پیر محمد یک نفر شهروند افغانستان گفت که وی از کابل نخست به دوشنبه و سپس به خورق آمده، از میمون نوازی مردم تاجیک و رویه ایدانه مردم در بدخشان خوش اول است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم پیر محمد است، از شهروند افغانستان. بسیار خوش گذر ما که به زمانی که در تاجیکستان داخل شدیم، بسیار با یک مردم نیک، نیخلق، نخسیرت، با فرهنگ، با کلتور مواجه شدیم و رفتار اینا و کلدار اینا از میمون نوازی و یک جان تشکر میکنم.
با گفته سیلگل پولوون و زوده محل یوگیر که الان در دوشنبه بستر میبرد، بنابر برگزار نشدن ملاقات پیشوای اسمویلو با جماعت در مرکز جمهوری، وای برای شرکت در چنین ملاقات به خورق آمده است.
خودم از دوشنبه اگر امو شب شنیدم که دیدار نمیشه و شب خوبم نبود، پگاهی بر وقت خستم برای که دیدار امام زمان ببینم اومدم. من اومدنم بسیار خرسندم.
شوکریم حسینی آخون چهارم پگاه در مراسم گذاشتن خشت نخستین جماعت خانه در مرکز ولایت و مورد برابرداری قرار گرفتن باغ مرکزی فرهنگی و فراغتی شهر خورق شرکت ورزد. با گفته مسئولین تجدید باغ در دوره عملگردانی لویه، برای نخستین بار در تجربه بدخشان با استفاده از ورق سنگوی سفتنموده کوهستان 4800 متر مربع راهروی این باغ سنگ فرش گردیدند. زیاده از 3 گکتر باغ ثبت شده، در آن 1400 درختان بوتگی و آرایشی شنانده شدند. همچنین تئاتر تابستانه برای 450 جای نشست، چایخانه از شناوری، میدانچه های بازی برای کودکان، جای های مخصوص برای دمگیری ساخته شدند. در جریان سفر در بدخشان در آقاخان چهارم با رئیس ولایت قادر قاسم ملاقات میکند. روزهای چهارم و پنجم نویبر آقاخان چهارم در نایه های اشکوشن و شغنان با جماعت ملاقات میکند. انتظار میرود که در این ملاقات زیاده از 100,000 نفر مردم شرکت میورزند. سفر آقاخان چهارم به تاجیکستان با دعوت حکومت جمهوری انجام میشود. در جریان سفر او را معاون اول سروزیر اسدالله غلامف امرایی میکند. اسدالله غلامف از رفت ساختمان لیسه پرزیدنتی و تئاتر دیده نموده، با رهبران اداره و مؤسسه های مقامات ولایتی جلسه دایر میکند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورق.
انتظار مردم برای رسیدن به دیدار امام خود شاهزاده شاکریم آقاخان چهارم در مرکز بدخشان. با این گزارش به قسمت نهایی برنامه میرسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای جهان جلب میکنیم.
انتخابات پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است.
ارمنستان، آذربایجان و روسیه اعلامیه حل آسایشته مسئله قره‌باغ کوهی را امضا کردند.
در پاکستان از طرف مسلحان برادر وزیر مالیه افغانستان ربوده شده است.
پس از سفر روسیه، رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات میکند.
در مسکو تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما.
انتظاری ها و نگرانی های مردم تاجیکستان در راستای فصل سرما.
نتیجه بازی های دور اول مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله.
سال گذشته ساکنان تاجیکستان یکی از سردترین زمستان 30 سال اخیر را پشت سر نمودند. در حالی که سرما به 20 درجه رسیده بود، جمهوری با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی روبرو شد.
اما امسال حکومت تاجیکستان سعی دارد مردم را باور دهد که بحران سال گذشته تکرار نخواهد شد، ولی اکثر مردم به این وعده ها دل ننهاده اند و خاطر نشان میکنند که محدودیت استفاده از نیروی برق امسال پیش از باریدن برف جاری شد، پیش از باریدن اولین برف. همکارمان اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
ساکن شهر خوجند خانم حنیفه معلمه مکتب است. او شوهرش تمام ذخیره‌اشان را برای خریدن هیزم و انگشت مصرف کردند. خانواده حنیفه در یک منزل سه حجره‌ای بنای پنج طبقه اقامت دارد که به نظام گرمی‌دهی عمومی پیوست می باشد. ولی به گفت حنیفه از سالهای 90 عصر گذشته به این طرف نظام گرمی‌دهی فعال نیست.
همه امیدشان پیچکه، کمر، لخته همه از خنکی همین پرسولا علاقه به وحن و حرف آمدگی. امیر ازم من خودم در مکتب کار میکنم. من خیل یک پنج دقیقه مجلس شدم. مجلسان دا گفتم که این سال از سالی گذشته باز خنکتر میشده. ما می پیچکه های آهنه باید تشکیل کنیم. انگیش کت کار فرماییم. و همه علاقه باوری ندارم برای چراغ بودن شرایط مردم بهتر شویش برای گرمی هیچ که باور ندارد.
مثل حنیفه اکثر خانواده های تاجیکستان امروز در فکر زمستان گذرانی بوده، در پی خریداری هیزم و انگشت و مواد نیاز اولیه از قبیل ارد و برنج و روغن و کارتوشکا هستند. سال گذشته در تاجیکستان از سرما ده ها نفر و من جمله کودکان به هلاکت رسیده بودند. با گفتی بعضی ها در زایشگاه های جمهوری از سردی چندین نوزاد وفات نمودند. حالا حکومت تاجیکستان میخواهد مردم را مطمئن نماید که زمستان آینده بحران انرژتیکی پارسال تکرار نمی شود. شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید امسال تاجیکستان بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق وارد خواهد کرد.
در نظر است که در ماه های نویبر و دکبر ما از جمهوری ترکمنستان 400 میلیون کیلووات ساعت قوه برق واردات میکنیم. در وقت اجرا شدن این واردات از جمهوری ترکمنستان ما سفارش گرفتیم از حکومت جمهوری تاجیکستان که درآمد برقی که به جمهوری می شود اول به مردم کشور ما آمادگی داریم که در ماه نویبر 4 ساعت پگوی 4 ساعت بگو برقی.
بر علاوه مقامات تاجیکستان اطلاع دادند که در میانه های ماه نویبر اگریگت 3 نیروگاه برقی و آبی سنگتوده 1 تولید نیروی برق را آغاز می کند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی یک عده ساکنان تاجیکستان تاکید کردند که چنین وعده ها در گذشته هم کم نبوده است. الکای در تاجیکستان رژیم محدودی تامین نیروی برق عمل می کند و بعضی دهات همگی 2 ساعت در یک شبانه روز از نیروی برق بهره مند می باشند. مقامات تاجیکستان وعده دادند که شهرهای مهم را بدون محدودیت از نیروی برق تامین خواهند کرد. اصلا در تاجیکستان یک چند شهر و کارخانه، بیناهای حکومتی و شفاخانه ها بر روی خط انشاءات استراتژی شامل بوده باید از نیروی برق بدون محدودیت تامین باشند، ولی تا هنوز معلوم نیست که این عهده‌داری تا کجا اجرا خواهد شد. بسیاری از ساکنان تاجیکستان بنا بر کمبود برق و گرمی طرز زندگیشان را تغییر دادند. روزنامه‌نگاری تاجیک با نام میرزا میگوید در خانه های سرد و تاریک کاری را به سامان رسانیدن ممکن نیست. او تصمیم گرفته است در منزلش طبقه 12 بنای استقامتی در منطقه زرفشان پایتخت تاجیکستان بخاری یا خود پیچکه گذارد. برادر میرزا که در مهاجرت کاری می باشد، پدر و مادرشان را به شهر تومن روسیه انتقال داده است. شرایط زندگی در این شهر سیبیر زیاد خوب نیست، ولی به گفتی میرزا امید است که در آنجا والدینشان یخ نمی کنند.
دل سردی های مردم از وعده های حکومت در راستای سردی های زمستان نو و اکنون آخرین گزارش برنامه بامداد ایم و شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور اولی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان تا 19 ساله و مدعیان عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین دیدار خود در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان تا 19 ساله در عربستان سعودی از تیم چین با حساب بزرگ 0-6 شکست خورد. بازی دور اولی گروه اس بین دسته های تاجیکستان و چین در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد شهر دممی عربستان برگزار شد. بازیگران جوان چین از آغاز دیدار تشبث را به دست گرفته به دروازه دسته تاجیکستان پیوسته هجوم میکردند. حساب در دقیقه 19 باز شد. غیری چشم داشت حمایتگری منتخب تاجیکستان فرهاد واسیف توپ را به دروازه دستش وارد کرد. بعد 2 دقیقه جو لیاو گل دوم را به ثمر رساند. پس از 7 دقیقه جان یوان دروازه‌بان دسته تاجیکستان میرعلی مرادوف را مجبور ساخت که توپ را باز از توری دروازه بگیرد. در دقیقه 33 جولیاو بار دیگر موفق گشت. بعد گل چهارم حملگر دسته تاجیکستان کامیل سعیدوف که مقابل تسیو تیان با خشونت بازی کرد از میدان خارج شد. بنابراین دسته تاجیکستان تا انجام دیدار از 10 نفر عبارت بود. در نیمه اولی بازی فوتبالبازان جوانی چین ساو یون دین و پیاو چین باز دو گل دیگر به هدف رساندند. در نیمه دومی بازی حساب تغییر نیافت. در بازی دیگری گروه اس دسته کره شمالی قهرمان فعلی آسیا بر تیم لبنان با حساب 4-0 پیروز گردید. بدین ترتیب در این گروه چین و کره شمالی 3 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسبی بهتری توپ ها چین جای اول و کره شمالی جای دوم را کسب کردند. لبنان و تاجیکستان بدون امتیاز متناسبان در جای های سوم و چهارم قرار دارند. در دوری دومی سابقه گروهی شامی امروز 3 نوامبر لبنان با چین و تاجیکستان با کره شمالی بازی خواهند کرد. پس از بازی های دوری اول در گروه A ژاپن و عربستان سعودی، در گروه B کره جنوبی و امارات متحده عرب و در گروه D استرالیا و ازبکستان با 3 امتیاز پیش قدم می باشند. و خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که امروز دسته ریگر تدزی تورسونزاده در دوری 31 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود با CSKA پامیر دوشنبه بازی میکند. دسته ریگر تدس پس از پیروزی در دوری سوم در مهمانی به رقیب اصلیش خوجندی خوجند با حساب 2-1 موقعیش را در صدر جدول مسابقات باز هم استوار نمود. سرمربی ریگر تدس محمد جان حبیب اللهیف به رادیوی آزادی گفت:
موسم امسال هم بار دیگر نشان داد که دسته پرواز، دسته خوجا خیلی از تیاری خوب و چمپیونات امسال دیدن. در موسم امسال این 3 دسته، دسته ریگر تدز و پرواز نویای بابادیان غفور و خوجان مدال‌های چمپیونات را بین یکدیگر میتوانند تقسیم کنند.
در همین حال ریگر تدز با 65 امتیاز در جای اول قرار گرفته است. خوجند با 62 امتیاز در جای دوم می باشد. داوطلبی دیگری عنوان قهرمانی پرواز باباجان غفوروف با 57 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکارمان نرزالله لطیف، شورای ورزش با آخرین خبرهای فوتبال. و عبدالقیوم، در پایان برنامه آیا ضرورتی هست که به شنونده ارجمند مراجعه کنیم باز؟
خب این آخرین خبری ما بود، با همین به فکرم فرصتی رسید که با شنونده های گرامی خیر خوش کنیم.
اما پیش از خیر خوش یک خواهش از همه اونهایی که در این لحظه صدای ما را میشنوند، لطفاً این اولین شب بود، شب برای ما که آماده کردیم با کمک همکارانمون این برنامه را و به توجه شما پیشکش کردیم و معرفی برنامه در عهده من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه بود. اگر چی چیزی در این برنامه با شما خوش نامد، لطفا برای ما بنویسید تا این نقص و کمبودی را اصلاح کنیم، و اگر چیزی با شما از این برنامه خوش آمد آن را هم بنویسید تا که در آینده بدانیم که دلی شما در صبحگاهان در برنامه صبح بیشتر میلی چی را دارد. شما را در پناه خداوند بزرگ می سپاریم و با این ترانه برنامه را به پایان می بریم.